16 مهر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون دلیل سومه بر استصحاب بود بناء عقلا. جماعتی بناء عقلا رو قبول کرده بودند، لکن این بنای عقلا رو آورده بودن رو قاعده مقتضی و مانع و گفته بودن بنای عقلایی که هست بر قاعده مقتضی و مانع، نه بر داستان استصحاب. بنابراین بنای عقلا بله هست، درسته، ما قبول داریم، لکن بنای عقلا بر قاعده مقتضی و مانع. آن قاعده این است که هر چیزی که امکان بقا داشته باشد، قابلیت بقا داشته باشد، این شی لو خلیه و تبعه، لو خلیه و نفسه، اگر قابلیت بقا دارد، قابلیت دوام دارد، الا اینکه حدث حادث مانع، اگر مانعی ایجاد بشد این قابلیت بقا نقض میشد و الا قابلیت بقا وجود دارد. این فرض عقلا حکم میکنند به دوام و استمرار شیئی که قابلیت بقا دارد، تا مادامی که یقین به چه نکنند، یقین به اون مانع نکنند، مادامی که یقین به اون مانع نکرده اند میگن مانع تحقق پیدا نکرده است و اون مقتضی را، اون شیئی که قابلیت بقا و استمرار داشته است، حکم میکنن که هنوز هم وجود دارد و باقی است. این را اسمشو گذاشتن قاعده مقتضی و مانع و فرمودن که بنای عقلا هست. بنای عقلا بر این قاعده مقتضی و مانع و ربطی به استصحابی که شما میگون، ارتباطی به استصحاب ندارد. بنابراین دیگه دست ما کوتاه میشد از دلیل بنای عقلا. اینا بنای عقلا را مصادره کردند، مصادره کردند برای قاعده مقتضی و مانی. و عرض کردم مرحوم عاشق هادی تهرانی این حرف رو ظاهراً اول زده است و از ایشون تبعیت کردن شاگردانش، مثل مرحوم آقای آیت الله آصف علی بهبهانی. اینا قائل به این داستان شدند. اساس این فکر چیست؟ یعنی این فکر از کجا ناشی شده است؟ اساس این فکر این است که اینا موضوع حکم را، توجه میکنید، مقتضی میگیرن و مانع در نزد اونا از اجزاء موضوع نیست، بلکه مانع فقط مانع از تأثیر و این شاید از یه فکر فلسفی ناشی شده باشد و اون تفکر فلسفی این است که آیا عدم المانع از اجزاء علت تام هست یا نیست. در فلسفه برخی منکر شدند که عدم المانع جزء اجزاء علت تامه باشد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتند عدم ممکن نیست که افاضه چه بکند؟ وجود بکند. عدم المانه یه امر عدمی است، امر عدمی که نمیتوند از دلش وجود زایش پیدا بکند. بنابراین گفتند عدم المانه جزء اجزاء علت تامه نیست. این یه بحث فلسفی است. حالا آیا عدم المانع جزء اجزاء علت تامه هست یا نیست؟ علا خلافی که اونجا وجود داره. سلام. حرف این آقایون تمام نیست که میگن موضوع عبارت است از مقتضی و عدم المانع فقط عدم فقط چه دارد؟ فقط مانع از تأثیر. این حرف تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو ما عدم المانع رو جزء اجزاء علت تامه نگیریم و بگم عدم المانع بله جزء اجزاء علت تامه نیست، لو فورس جزء اجزاء علت تامه نبودن شیئون، جزء الموضوع بودن شیئون آخر. به خاطر اینکه موضوع شما میتواند تقیدات چه داشته باشد؟ تقیدات عدمی داشته باشد. یعنی موضوع شما میتواند که قید بخورد به یه اموری که عدمی است. شما میگون نماز یک چه دارد؟ اجزا دارد، یک شرایط دارد و یه چی دارد؟ یه موانع دارد. موانع اون اموری است که در موضوع صلات به عنوان عدمش اخذ شد. یعنی شما اگر میخوای نماز درست باشد، اون موانع در نماز شما نباید بیاد. اگر موانع آمد، نماز باطل میشه. پس موضوع، ما اصلا کار به بحث علت تامه، به اون بحث فلسفی نداریم که آیا عدم المانع جزء العلت هست یا نیست، میخواد باشد میخواد نباشد و محل خلاف. ما بحثمون موضوعه. آیا میتوانید شما موضوعی داشته باشید که عدم المانع درش دخیل باشد؟ میگم بله میتوانید. موضوعی داشته باشیم که تقید به عدم داشته باشیم. تمام مواردی که شما اون را از موانع میگیرید، از مبتلات میگیرید، از مفترات میگیرید در احکام شرعیه، تمام اینا تقید به عدم است. یعنی شما وقتی اون فعل رو، اون تکلیف رو، اون شیء رو اتیان میکنید، این مواردی که بفرمایید مفتر است یا مبتل است یا مانع است، این موارد را باید مراقبت کنید که به وجود نیاد. پس بنابراین این خیلی واضح است که موضوع می تواند مرکب باشد و موضوع می تواند تقید به عدم داشته باشد. بنابراین موضوع حکم فقط مقتضی نیست. موضوع حکم می تواند اعم از مقتضی و عدم المانع باشد. توجه فرمودید؟ لذا اساس فکر این جماعت این است که عرض کردم. بله داریم میگم ما این آیون چجوری آمده اند و بناء عقلا را از استصحاب دارن مصادره میکنن، میبرن به سمت قاعده مقتضی و مانع و میگن بناء عقلا بر استصحاب نیست، بناء عقلا بر قاعده مقتضی و مانع. درست شد؟ یک چرا دیگه؟ میگم این تفکرشون اینه، قاعده مقتضی و مانع را اینا اینجور نگاه میکنن که موضوع در احکام شرعیه همون مقتضی است و عدم المانع جزء الموضوع نیست، عدم المانع فقط مانع از تأثیر. لذا این قاعده را میان، این قاعده سر جای خودش قبول داره، مشکلی نداره، ولی این قاعده مقتضی و مانع را اینا چه میکنن؟ اینا میان بزرگش میکنن، بادش میکنن، میذارنش جای استصحاب. توجه فرمودی؟ و اون وقت استصحاب رو میگذارن کنار که بناء عقلایی بر عمل به استصحاب وجود ندارد. بناء عقلا هست لکن به عمله به قاعده مقتضی و مانع. بنابراین
از این قاعده بناء عقلا قاعده مقتضی و مانع،
قاعده مقتضی و مانع سر جای خودش معتبر، دلیلم داشته باشه، اما نه اینکه جانشین استصحاب بشه. قصه استصحاب ببینید، قصه استصحاب آقا یه قصه خیلی مفصله، قصه استصحاب که به این حرفا تمام نمیشه. شما استصحاب را میبریدش در اقسام کلی، قاعده مقتضی و مانع را میشه تو کلی بود. شما استصحاب را میبریدش حتی در عدمیات جاری میکنید، استصحاب رو میبرید با استصحاب عدم ازلی. اون وقتی که این زن نبود قرشی هم نبود، قاعده مقتضی و مانع اونجا میره. یعنی ببینید استصحاب یه امر خیلی گسترده است. استصحاب رو شما در عدمیات جاری میکنید، در عدم ازلی جاری میکنید. بفرمایید که در خیلی امور شما استصحاب رو جاری میکنید که قاعده مقتضی و مانع تو اونجا راه ندارد اصلا. خب اینا آمدن میگن استصحاب بدین، ما یه قاعده به شما میدیم قاعده مقتضی و مانع، اونو بذارید جای استصحاب. اون کاری که از استصحاب می آید از این قاعده میاد، بهترش هم میاد. عجب میکنید؟ چون شما نسبت به اون فرعی که دیرو گفتم، کسی که میخواد وضو بگیرد یا غسل کند شک در مانع دارد، خب اینجا استصحاب جاری نمیشه. در شک در مانع استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون مانع حالت سابقه نداره. وقتی حالت سابقه نداره شما نمیتونی استصحابشو بکنی. بفرضم که استصحاب کردی عدمش را، یعنی گفتی خب عدمش من یه وقت این مانع نبود، حالا شک میکنم این مانع ایجاد شده است یا نه. این استصحاب در عدمیات دیگه، شما در عدمیات هم استصحاب جاری. حالا شک میکنم موجود شده است یا نه، استصحاب میکنم بازم عدمش. این استصحاب عدم کردن ولو تمام است، این استصحاب گیری ندارد، اما اثبات نمیکند که ما جاری شده است بر بشره شما. چون لازمه عقلی اینی که مانع نباشد این است که آب کجا جاری شده؟ رو بشره جاری شده. این لازمه یه عقلیش است، نه این مفاد خود استصحاب باشه. بنابراین استصحاب عدم مانع شما بخواهید ازش استفاده کنید که آب بر بشره جاری شده است، نمیشه. پس میشه اصل مصبت. پس بنابراین یا در داستان مانع شما استصحاب ندارید، استصحاب وجودی ندارید، استصحاب عدمی بخن بکنید دارید، لیکن فایده ای ندارد، چون اثبات نمی کند آب بر بشر جاری شده و می شد اصل مثبت. درست شد؟ این آقایون میان میگن نه، خب ما داریم قاعده مقتضی و مانع، میگذاریم جاش. ببین استصحاب شما جاری نشد، قاعده مقتضی و مانع ما چه شد؟ جاری شد. خیلی خوب، حالا یه مورد فرض بفرمایید استصحاب جاری نشود، ولو فرض قاعده مقتضی و مانع اینجا جاری بشود. خیلی خوب، حالا مثلا آقایون میگن که بله ما در نسبت به حیات هم همین رو میکنیم، قاعده مقتضی و مانع. وقتی نسبت به حیات کسی شک داری، خیلی خوب، نسبت به حیات کسی شک داری، میگم که خب مقتضی حیات که وجود دارد، شک در مانع است، اصل عدم مانع است، بنابراین الان حکم میکنیم به استمرار حیات. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا این بیانم در باب حیات درست بشه. آقایون بهشون نقض کردن. حالا اگر داستان داستان غرق و هدم و قتل و اینا باشد چه میگویید؟ یعنی این که یک کشتی غرق شده است، این داخل اون کشتی بوده است، بازم شما میگون اقتضای حیاتش وجود داره. اگر داستان قتل باشد، یعنی که بله به طرف او تیراندازی شده است، سمی رو خورده است، مسمومش کرده، شک در قتل اوست، باز اقتضای حیات وجود داره. این رو بهشون اشکال کردن. حالا بعضیشون یه جوابهایی دادن. غرض این که این آقایون دارن قاعده مقتضی و مانع را بزرگش میکنن، بله، میان میگذارنش جای استصحاب، میگن اون بنای عقلایی که شما گفتی هست، نه بر استصحاب، به این قاعده مقتضی و مانع. توجه میکنید؟ بنابراین ما دیگه اصلا با استصحاب کار نداریم، هر جا گیر کردیم قاعده مقتضی و مانع جاری میکنیم و قاعده مقتضی و مانع بهتر است تا استصحاب شما. توجه کن، بنابراین بنای عقلا بر قاعده مقتضی و مانع. این حرف این آقایون است. خب حالا یکیش به نوع اوغل هستی. ثم سه تا فرع طرح میکنه. میگن این سه تا فرع که نکات اساسی است، لا یتم الا به قاعده مقتضی و مانع. پس قاعده مقتضی و مانع تمام است. و ما باید اون رو جای استصحاب بگذاریم. چون این فرو، یعنی این فرو را، این سه تا فرق که حالا عرض میکنم، تأیید میارن برای کلام خودش. که ببینید یه همچه مسائل مهمی حل نمیشود مگر به قاعده مقتضی و مانع. پس بنابراین استصحاب و ولش کن، بیا سر قاعده مقتضی و مانع. این قاعده است که بنای عقلا برش جاری است. خیلی خوب، بیام سر فروعش. فروع رو خواستیم ببینید در کتاب مرحوم آیت الله آقای آسد علی بهبهانی. ببینید الفوائد العلیه جلد اول صفحه 14 تا 18، سه تا فرع طرح میکنه. فرع اول را می‌فرمایند همون داستان اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق، اینا از اموری است که عقلا بنا گذاشتند بر این سه تا اصل. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. اینا رو عقلا بنابرش گذاشتند و این بنای عقلا تمام نمی شود مگر به قاعده مقتضی و مانی. خب جوابش چیست؟ جوابش این است که اصلا چنین بنای عقلایی که آقایون دارن می فرمایند اصلا وجود ندارد. از کجا می گم؟ بیام یکی یکی. و اما اصالت الحقیقه، خب میرزای اصالت الاطلاق
اصول
لفظی، یعنی کار اصول عملیه ندارن. خب بله، ما حالا میگه بناء عقلا بر این سه تا اصل است و این بنا تموم نمیشد مگر به قاعده مقتضی و مانع. خواهد بگه قاعده مقتضی و مانع تمام است و بناء عقلا بر عمل به اوست. خیلی خوب، حالا میگم آقا میرزای قومی در قوانینش قائل به این است که کلام حجیت ندارد نسبت به کسی که شما قصد افهامش را ندارید. درسته؟ یعنی اصلا کسی که دارد کلام را میشنود و شما قصد افهامش را ندارید، کلام نسبت به او حجیت ندارد. اگر من دارم با شما اینجا حرف میزنم، بیرون یکی گوش وایساده است او کلام رو میشنود، کلام نسبت به او حجیت ندارد. او نمیتوند اصالت الحقیقه جاری کند، اصالت العموم جاری کند، اصالت اصلا کلام نسبت به او حجت نیست. و اما نسبت به کسی که قصد افهامش رو دارید، حجیتش از باب اصالت و عدم القفلت هست. پس اولا برای کسی که قصد افهام نداریم حجت نیست، برای اون که قصد افهام داریم حجت هست از باب اصالت و القفلت، نه از باب قاعده مقتضی و مانی. این یه میرزای قومی که ملاحظه فرمودید قصه بر باد رفت. ادعای آقایون که میگن بنای عقلا بر این سه اصل است نیست. تازه اونی هم که میگن بنا ظواهر حجت است، کلام ظاهرش حجت است نسبت به کسی که قصد افهامه، از باب اصالت عدم قفلت است، تصریح میکنه، نه از باب قاعده مقتضی و مانع. شیخ در رسائل جلد 3 صفحه 28 میفرماید ما استصحاب میکنیم عدم القرینه و المخصص و المقید را. چه شد؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ آفر. خب شما که سیدی، استصحاب میکنیم عدم القرینه و المخصص و عدم مخصص را و عدم مقید را. آفرین. از باب بناء عقلا نیست و از باب قاعده مقتضی و مانع. شیخ تصریح میکند به استصحاب، میگه ما استصحاب عدم القرینه میکنیم. خیلی خوب، کلام ظاهرش حجت است، این از ظاهرش حجت است و لفظ استعمال در حقیقت شده است. خب اگر قرینه ای باشد یا بیاد که این حقیقت رو از ظهورش منصرف کند به مجاز، میگه این قرینه یه وقت نبوده است، الان شک داریم این قرینه تحقق پیدا کرده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم قرینیت که حمل کنیم لفظ رو بر مجاز، پس لفظ باید هم بشود بر حقیقت. عمومی داریم، شک میکنیم تخصیص خورده است یا نه، میگم یه وقت خاص نداشتیم، حالا شک میکنیم آیا خاصش آمده است یا نیامده است، استصحاب میکنیم عدم ورود خاص را. هاکذا نسبت به اطلاق و تقیید هم همینجور. پس اینجا قصه قصه استصحاب عدم قرینه و عدم مخصص و عدم مقید است و ربطی به بنای عقلا و قاعده مقتضی و مانع. آقای نائینی قدس سره در تقریر بحث مکاسبشون که این بحث رو گذشتیم، در منیت الطالب جلد اول صفحه 382 تقریرات مرحوم شیخ موسای خمساری قائل می شوند که اصالت العدم در خصوص الفاظ یه اصل عقلا است. اصالت العدم در خصوص الفاظ یک اصل عقلایی است. آفر. اصل عقلایی است، ربطی به مقتضی و مانع. پس بنابراین مطلبی نیست که شما می فرماییم جناب آیت الله بهبهانی رضوان الهی بر شما باد. بله این مطلب یه همچین جواب هایی با کدوم وحی؟ دو تاشون مال بهبهانه. آقای بهبهانی نه بابا، آقای بهبهانی که
کمی اومدن اینجا.
بله قبل انقلاب فوت شد دیگه آقای بهبهانی، پشت سر آستانه بهبهانی نماز خونده بودن. نه میمد مسجد شاهی، ما نماز میخوند شاه، درسم اینجا میگفت، توجه میفهمید، تو مدرسه سر شبان مسجد سید نماز میخوند، تابستونا ایشون اهواز بود، تابستونا که اهواز گرم میشد میامد اصفهان و اصفهان بود، هم نماز و درس و اینا میگفت و معمرم هست. اصلش هم مال رام هرمز بود. وحید بهبهانی اصلش مال اصفهانه. بله دیگه آقای سنایی شاید بهتر. آقای وحید بهبهانی میگن بهبهانی اما اصالتش مال اصفهان. بعد دو قرنم بینشون فاصله هست. بنابراین خب داستان منحصره به فرمایش آقای بهبهانی نیست که میگن قاعده مقتضی و مانع. ملاحظه فرمودید که اعلام طائفه نظریات دیگری را اظهار کرد. مضافاً به این که اصلاً میشد گفت که اصالت و ظهور مبتنی بر یه تعهد عقلایی است. یعنی عقلا متعهدند که هر شخصی کلامی رو که میگوید ظهور کلامش حجت است، ما دامی که خلاف اون به شنونده نرسد. کلامی رو که گفت ظاهرش حجت است، ما دامی که خلافش به شنونده نرسد. به این میگم تعهد عقلایی. و این تعهد عقلایی توجه داشته باشید، اون بحث تعهدی که در وضع مرحوم عاشق علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول وضع را تعهد حساب میکند، این اون نیست. توجه میفرمایید؟ این تعهد عقلایی که ما داریم میگم یعنی همون بنای عقلا، یعنی سیره عملیه عقلا بر این است که یه لفظی رو که میشنون ظاهرش براشون حجت هست. مادام که چه نشده است خلاف ظاهر به اونها نرسیده باشه، ظاهرش را حجت میدان. درست شد؟ پس بنابراین اصلا میتونید شما این داستان اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت اطلاق، همه اینا رو بیارید، اصالت و ظهور، ستایش رو بذارید تحت پوشش اصالت و ظهور، و اصالت و ظهور رو بگن عقلا متعهدن، یعنی سیره عقلا در مقام عمل بر این جاری است که به اصالت و ظهور عمل میکنن مادام لم یصل خلافش. پس چه ربطی به قاعده مقتضی و مانع داره؟ فرع دوم. نه، شما عموم که میشنوید حمله بر عموم میکنید تا مخصص برسه.
همین که قابلیت میشه به احتمال وجود مخصص باشه این تعهد اقلایی
که نه اصالت و ظهور حمل میشه، توجه میکنید وقتی گفت آقا قانون طلاب رو وعده بگیرید تشریف بیارن منزل ما، شما کیارو بله تا نگفته کیارو نگو، شما میتونین همه رو بگو.
نه عقل اقتضا میکنه که بپرسه.
حالا یه کسی عقلشو به کار نداره نپرسی. خب شو الان که گفت آقایون طلاب و گوگو تشریف بیارن، شما میتونی صادراتو خارج کنی. میشن شما میتونید بفرمایید میگون آقا هان غیر معمم ها رو خارج نمیشد دیگه. یعنی اگر یه کارت دعوت دادن الان روش نوشتن که آقایان طلاب مدرسه صد برای شب چهلوم مرحوم آیت الله بهشتی یه کارت دعوت اینجوری دادن مدرسه آقایان طلاب مدرسه صدر بازار اسم، یعنی چی؟
یعنی همه طلاب
خب آیا آقای حسام اختصاص به شاگردای ایشون داره؟
نه
ندارن. اگه میخواستن مینوشتن شاگردان معظم الله، نوشتن شاگردان، نشان آقایان طلاب، آقایان طلاب ظهور دارن، همه رو میگیرد، منو میگیرد، شما رو میگیرد،
همه گردشون
همه ظهور دارن. بله غیر آقای حسام دور جلی هست. خب فرع دومی که آقایون تمسک کردن و مرحوم آیت الله بهبهانی هم ذکر میکنن، داستان اصالت و لزوم در عقود در بی. میگد آقا اگر ما شک داشته باشیم در لزوم بی به جهت ترتب قبن یا ترتب عیب، وقتی شک داشته باشیم میگم اصل لزوم این بیع است و قبن ثابت نشده است، پس اصل عدم قبن است، پس این معامله لازمه، این بیع لازم است. هاکذا بیع انجام شده لازم است، شک داریم آیا خیار عیب تحقق پیدا کرده است یا نه، اصل عدم تحقق عیب و خیار عیب است، پس اصالت و لزوم جاری می شود. می فرماد این اصالت و لزومی که شما جاری می کنید تنها بر اساس قاعده مقتضی و مانع است و هیچ ربطی به استصحاب ندارد، چون حالت سابقه ندارد. بنابراین استصحاب نمیتونید جاری کنید، اما قاعده مقتضی و مانع جاری میشه. لا یقال استصحاب بقای ملکیت رو میکنید، میگون عقد که خوندی بلا فاصله ملکیت برای طرف مقابل حاصل میشه، بعد شک میکنیم آیا خیار دارد میتوند این ملکیت رو زائل کند یا نه، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. میفرمان ایشون لا یقال که با استصحاب بقای ملکیت میشد اصالت و لزوم رو درست کرد، به خاطر اینکه اگر شما با این استصحاب بقای ملکیت وارد بشید، اون وقت عقود جائزه هم میشد عقد لازم. یعنی در عقود جائزه شما استصحاب بقای ملکیت میکنی، استصحاب بقای ملکیت کردی، عقود جائزه میشه لازم. مثل هبه و امثال اینا میشد چی؟ میشد عقد لازم و کسی نمیتوند این رو بگه. میدونیم که یه سری از عقود عقد جائزه. شما مالی رو به شما هبه کرده، خیلی خوب، و هبه عقد جایزه است. وقتی مالی رو به شما هبه کرد، شما مالک میشید. مالک شدید، حالا آمده است میخواد هبه ای رو که به شما کرده از شما پس بگیرد. وقتی میخواد هبه رو پس بگیرد، ما شک میکنیم آیا میتواند که هبه رو رجوع کند درش یا نه. استصحاب میکنیم بقای ملکیت شما رو که شما مالک شدید، حالا استصحاب میکنیم بقای ملکیت شما رو، با استصحاب بقای ملکیت شما دیگه نمیتوند پس بگیرد. پس بنابراین عقد جائز تبدیل میشد به عقد لازم. میگه پس بنابراین نمیتونید از طریق استصحاب بقای ملکیت بیاد، شما باید از طریق قاعده چی بیان؟ قاعده مقتضی و مانع بیان تا کارتون درست بشه. جوابش این است که حکم به لزوم راه های متعددی دارد و منحصر به قاعده مقتضی و مانع نیست. از جمله راه های متعددش اگر یادتون باشد، یه بحثی رو کردیم اول خیارات، به این که چه؟ به این که اصالت و لزوم در عقد بی، که اصل در عقد بی لزوم است. توجه فرمودی؟ مفصل اینو برای شما بحث کردیم، بلکه گفتیم اصل در عقود لزوم است، یعنی کل عقد لازمون. مفصل چند جلسه بحث کردیم، شاید 50-60 جلسه شد، نگاه کن. اصالت اللزوم رو بحث کرد در عقود. بله، اون عقدی که میخوان بگن جائزه، اونا باید دلیل داشته باشن، از این اصل خارج میشن به دلیل، مثل هبه، مثل وکالت، مثل بقیه عقدای جائز. اونا نمیگم نیست، هست، خارج میشن. ما باشیم و عقد بی که قطعاً اصالت اللزوم درش جاری میشد، بقیه عقودم جاری میشد الا ما خرجه به دلیل. بنابراین قصه بفرمایید که برای جریان اصالت اللزوم در عقد بی، راه اصالت اللزوم منحصر به قاعده مقتضی و مانع نیست، ما راه های دیگری را هم داریم. درست شد؟ خب در عقود جائزه مثل هبه، خیلی خوب، در عقود جائزه مثل هبه ما از خارج میدانیم، دلیل خاص داریم که هبه عقد جائز است. وقتی میدانیم هبه عقد جائز است، الا دو تا هبه، یکی هبه یه چی؟ هبه یه به زی رحم و دومی هبه یه معوضه. پس الان هبه ای شده است به آقای سجادی، خب هبه عقد جائزه، پس کسی که هبه کرده میتونه پس بگیره. شک داریم آیا آقای سجادی جزء رحم او هستند یا نه، که به واسطه اینکه هبه به زیر رحم باشد نتوند پس بگیرد، استصحاب میکنیم چی؟ این که چون هبه به زیر رحم یه وقت نبود، حالا شک میکنیم موجود شده است یا نشده است، استصحاب میکنیم عدم هبه به زیر رحم. هاکذا هبه معوضه، هبه معوضه یه وقت نبود، حالا شک میکنیم آیا با این هبه، هبه معوضه موجود شده است یا موجود نشده است، استصحاب میکنیم عدم تحقق وجود هبه معوضه را. بنابراین با استصحاب عدم این دوتا هبه خاص که هبه لازمه نفی میشد، اصل هبه میموند که جایز است، میتوند پس مالشو پس بگیرد. نه دیگه
الان شرط اون ملکیت، حالا جایز
ملکیت آقای سجادی روی مال هست، اما در فرضی که استصحابه عقد لازم باشد و طرف بتوند پس بگیرد، اینجا برای استصحاب ملکیت شما اصل سببی وجود داره، یعنی یه سببی هست برای این ملکیت. اون وقت اون اصل سببی که باشد، اصل سببی که بیاد، اصل مسببی دیگه از کار میفته. فرع سومی که آیت الله بهبهانی تمسک کرده است، میگه یه زنی را شما شک دارید، آیا میتونید نکاحش بکنید یا نمیتونید نکاحش بکنید؟ خیلی خوب، از باب شک دون چیست؟ از باب نسبه یا از باب رضاه؟ پدر خدا بیامرز شما خیلی جواب سلام علیک کرده است. خب حالا شک میکنید آیا این خانم خواهر شماست یا خواهر شما نیست؟ درست شد؟ آقای ده سرخی خدا بیامرز، حسد محمود رضوان الله تعالی علیه، گفت آقام به من گفت آقا هر جا میخوایی زن بگیری بگیر، الا محل خاجو، از محل خاجو برو بیرون. آره خیلی با از یه محله میگد برو بیرون. بله خب این یکی. یه آقای دیگه میگفت آقا ما گفت که اگر از همدان، میگفت آقام نجف گرم بود، تابستونا از نجف میمد همدان، همدان خوب خونک، بعد گفتم مرگش، گفت آقا اگر از همدان کسی آمد پیش تو و گفت من برادر تو هم یا خواهر تو هم، انکار نکن، لکن از همدان، به قید همدان. درسته؟ خب یکی ترتیب یه محله را داده است، یکی ترتیب یه شهر را داده است. خیلی خب الان شک میکنه که آیا این خواهر من هست یا نه. یا تو داستان رضا، تو داستان رضا که خیلی پیش میاد دیگه. بله خصوص سابق الایام که قصه شیر خشک اینام نبود، تو محله وقتی که بفرمایید که زنا دور هم بودند و بله یک بچه‌ای گرسنه‌ش بود و باید شیرش میدادن، حالا یا مادرش نبود پس و پیش بود یا شیر نداشت که بدهد، اینا یکی از زنا سینشو در می آورد میذاشت دهن بچه، بعضی وقتا این شیر دادن میرسید به حد رضا، بعضی وقتا نمیرسید به حد رضا، یعنی اینکه بچه های همدیگر رو شیر بدن یه امر خیلی عادی و طبیعی بود. بله بچه ها همدیگر رو زن و شیر میدادن. حالا نمیدوند با این خانم آیا خواهر رضایی هست یا خواهر رضایی نیست. آقای بهبهانی میگد ما برای شما حلش میکنیم. میگم زن محل نکاح هست، مقتضی نکاح هست. مقتضی نکاح در این زن چیست؟ موجود است. مقتضیش چیست؟ مقتضیش دیگه بله، همونیه که آقای سجادی تو ذهنشه دارد. خب پس مقتضی نکاح موجود است. مانع از نکاح چیست؟ اثبات نسبه، که خواهر نسبی شما باشد یا مثلا خواهر رضایی شما باشد، این مانع از نکاحشه. خب شک داریم آیا این مانع تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. میگم اصل عدم تحقق مانع است، چون مانع اثبات نشد دیگه. وقتی که اثبات نشد میگم جایزه، میخوای نکاحش کنی اشکالی نداره. اینم بفرمایید که فرع سوم و میفرمایند این فرع لا یتم الا علی قاعده مقتضی و مانع. میگم حضرت آیت الله بهبهانی اینم فرمایشتون تمام نیست، به خاطری که ما اگر قاعده مقتضی و مانع را بگذاریم کنار، باز مطلب نسبت به این خانم حکمش همین است. یا به خاطر روایت مسعدت ابن صدقه، روایت مسعدت ابن صدقه را برادون سریع میخونم. میفرماید وسائل جلد 17 صفحه 89 حدیث 4، سندش هم معتبر است، 17 30 جلدی. عن علی ابن ابراهیم کلینی، از علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم نجاشی توثیقش میکنه، عن مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه را بله، مسعده را نجاشی ذکرش میکنه و طعنه برش نمی کند. 139 تا حدیث در کتب اربعه دارد، بنابراین جزء معارف میشد و معتبر است. معتبره مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك. اینو تو اصل براءت هم خوندیم اگر یادتون باشد، آخوند برای براءت بهش تمسک کرد. مثالاش و ذالک مثل ثوب علیک قد اشتریته و هو سرقه. این لباس خریده پوشیده باش نماز میخونی، شاید دزدی باشه. اول مملوک اندک و لعله حر قد باع نفسه. یه غلام و کنیزی داری، شاید حر بوده، خودشو فروخته، مقروض شده، ورشکست شده، خودشو بوده، خودشو بفروشه، قرضاشو بده. او خوده فبیع قهرن، یا یه عده‌ای کلا سرش گذاشتن، فریبش دادن، زوری آوردنش دارن میفروشنش. اول اینا شاهد ما اینه. او امرأتون تحتک و هیه اختو کرد او رضیعتو کرد. یه خانمی که میخوای ازدواج کنی یا باش ازدواج کرده، احتمال دارد خواهرت باشه، احتمال داره خواهر رضاییت باشه. میگه اینا اعتنا نمیشن. ول اشیا یعنی برات حلاله، تا بدونی حرام به عینه هست. والاشیاء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. اگر معلوم بشد حرمتش حرام، اگر نشه حکمش حلال. او تقوم به البینه، یعنی یا حرمت معلوم بشه یا بینه شرعی برش یعنی دو تا عادل بیان بگن این آبا جیده ما حاضر بودیم آقادوم ننه اینو عقد کرد بعدم این ننه زای این خارده. یا دو تا عادل بگن بله خواهر رضاییده تو بچه بودی این مادر این تو رو شیر داده شما خواهر و برادره رضایی هستین شیرم به حد رضا رسید اگر بینه اقامه بشد بله بینه نباشد علم قطعی علم و یقین باشد بله و الا فرض شک اعتنایی نمیشد میگم آقای بهبهانی خب رعایت مسعده همین قصه زن رو دارد دیگه مقاعد مختزی و مانعی شما رو میخوام چیکار تمسک میکنیم به رعایت مسعده ابن صدق همین جور که میتوانیم در نسبم استصحاب جاری کنیم درست شد؟ در نسب میتونید استصحاب چی جاری کنیم؟ استصحاب عدم ازلی جاری کنیم میگم این خانوم اون وقت که نبود خواهر من نبود حالا شک میکنم که پیدا شده خواهر من است یا نه استصحاب عدم ازلی عدم اختیتشو میکنم اون وقت که نبود خواهر منم نبود دیگه حالا وجود پیدا کرد حالا در این وجودی که پیدا کرده است عدم اختیتش باقی است یا نه استصحاب میکنم عدم اختیتش پس در نسب استصحاب عدم ازلی جاری میشه در رضا استصحاب عدم نعتی جاری میشه این خانوم اون وقت که به دنیا آمد و شیر میخورد خواهر رضایی من نبود حالا شک میکنم خواهر رضایی من شده است یا نه استصحاب میکنم عدم خواهر رضاییش در رضا عدم نعتیه ولی در نسب عدم ازلی است توجه کردی؟ خب با استصحاب هم میشد این رو بگم بنابراین وقتی هم روایت دارد هم استصحاب دارد ما چه کار داریم به قاعده مختزی و مانع شما پس بنابراین این سه تا فرعی که ان آقای بهبهانی بله میگن که ببینین ما چی ها برای شما درست کردیم این نمیشد الا به قاعده مقتضی و مانع دیدید اصلا هم چیزی نیست راه حل های دیگری هم دارد مطلب اینجور که فرمایش فرموده هم نیست بنابراین قاعده مقتضی و مانع سر جای خودش معتبر اما اینقدر توسعه ندارد که بیاد بشیند جای استصحابی که استصحابی که بله تا گاو و ماهی ما میبریمش جلو تو عدمیات میبریمش جلو تو عدم ازلی میبریمش جلو تو کلیات استصحاب کلی میبریم جلو یه قاعده مقتضی و مانعی به این کوچولوگی رو میخواد بگذارید جای استصحاب به اون بزرگی توجه میفرمایی؟ این اصلا امکان پذیر نیست و صلی الله علی محمد